صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، گوش خود را به سوی دعای بندگانت که به رغبت تمام تو را می طلبند و از اسم تو ترسان می باشند متوجه ساز. دعای همه آنانی که به کلام تو عشق می ورزند و طالب اراده و خاص تو می باشند را بشنو و پاسخ بده و چشمان خود را بر آنانی که در جستجوی تو و عدالت تو هستند بگذار و آنها را یاری بده که در راه تو قدم بردارن. و آرزوی آنانی که تشنه کلام تو هستند ای خداوند برآورده ساز و کمک کن تا در حین مطالعه کلام مقدست صدای تو را در قلب و وجدان خود تشخیص داده و از آن پیروی کنیم. این دعا را به نام مقدس منجی زنده بشریت و کلمه آشکار شده تو و یگان امید انسان‌ها یعنی عیسی مسیح زنده می‌طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب نهمیا، 16 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. دوستان عزیز، اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب نهمیا که 16 قسمت از تورات مقدس است بگشایید تا درباره این راد مرد خدا که در زمان هخامنشیان میزیسته و ساقی پادشاه ایران بوده است آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. لازم است که در ابتدای مطالعه این کلام به عرضتون برسونم که نهمیا نه پیامبر بود و نه یک نبی خدا، بلکه شخصی بود مثل من و شما که در اسارت بابلی ها بود، ولی به وسیله کوروش کبیر از اسیری آزاد شده بود و به خاطر دلایلی که بر ما آشکار نیست، به جای اینکه به اورشلیم مهاجرت کند، به شهر شوش در خوزستان میره که در آن زمان پایتخت زمستانی هخامنشیان بود و در آنجا در زمان ارتشستا یعنی پسر کوروش کبیر در دربار پادشاهی هخامنشیان شغل ساقی بودن پادشاه را نصیب خود می کند. او اگرچه از اورشلیم و اسرائیل خیلی دور بود، ولی دلش آنجا بود. عشق به خدا داشت و دلش دائما با خدا بود و عشق به تورات مقدس و شریعت آسمانی آنچنان بود که دائما به حال خانه و عبادتگاه خدا یکتا در شهر اورشلیم و همچنین به حال هم نوعانش، مخصوصا آنان که پس از آزادی از اسارت به اورشلیم رفته بود، می سوخت و نگران آنها بود. در فصل اول متوجه می شویم که روزی گروهی از شهر اورشلیم به شوش می آیند و نهمیا از آنان جویای حال هموطنان خود و شهر اورشلیم می شه. آنان به نهیمیا گزارش غم‌انگیزی رو می‌دهند که دل نهیمیا را جریحه‌دار می‌کند. نهیمیا رو به خدا یکتا می‌کنه و برای قوم خود و برای شهر اورشلیم دعا می‌کند و در دعایش از خداوند طلب می‌کند که دل پادشاه را نرم کند تا به او اجازه بدهد که به شهر اورشلیم برود تا به هم نوعانش کمک و یاری برسونه. حالا در فصل دوم ملاحظه می‌کنیم نهیمیا از پادشاه تقاضا می‌کند که به او اجازه سفر به اورشلیم را بدهد و خدا پاسخ دعای نهیمیا را می‌دهد، زیرا پادشاه موافقت می‌کند که نهیمیا به شهر ابااجدادی خود که آن را ندیده بود برود. آیه 1 از فصل دوم کتاب نهیمیا اینطور می‌فرماید: و در ماه نیسان در سال 20 ارتشستا پادشاه اخامنشی واقع شد که شراب پیش روی وی بود و من شرابش را گرفته به پادشاه دادم و قبل از آن من در حضور پادشاه ملول نبودم. نهیمیا همونطور که عرض کردم یک انسان ساده بود که در اینجا می‌بینیم شغلش ساقی پادشاه بود. حالا این شغل که داشت او را موظف می‌ساخت که دائما در حضور پادشاه حاضر باشه، زیرا همونطور که می‌دانید در قدیم رسم ساقی این بود که قبل از اینکه پادشاه غذایی بخوره یا چیزی بنوشه، ساقی وظیفه داشت که اول خودش از آن غذا یا نوشابه جلو پادشاه بخوره یا بنوشه تا احیانا اگر زهر یا سمی در آن بود پادشاه کشته نشه بلکه ساقی بمیره. به اصطلاح ساقی در واقع پیشمرگ پادشاه محسوب میشد. نهیما میگه که روزی که شراب رو به پادشاه میده، افسردگی و نگرانی خود رو دیگه نمیتونست پنهان کنه. یادتون باشه که وقتی خبر بعد از اورشلیم بهش رسید، او بسیار افسرده و ماتم زده شده بود. پادشاه متوجه تغییر حالت و روحیه نهیمیا میشه، به طوری که آیه 2 و 3 اینطور میخوانیم: و پادشاه مرا گفت روی تو چرا ملول است؟ با آنکه بیمار نیستی، این غیر از ملالت دل چیز دیگری نیست. پس من بی نهایت ترسان شدم و به پادشاه گفتم پادشاه تا به ابد زنده باد، چگونه ملول نباشم به حال آنکه شهری که موضع قبرهای پدرانم باشد خراب است و دروازهایش به آتش سوخته شده. پادشاه وقتی حالت افسرده و نگران ساقیش رو میبینه، جویای علت آن میشه و به او میگه که ای نهیمیا، تو که مریض نیستی، پس چرا نگرانی؟ این نگرانی که داری به خاطر فکرت میباشه. چه چیزی تو فکرت هست؟ چه چیزی در سر داری که تو را اینقدر آشفته و پریشان و نگران حال کرده است؟ نهیمیا اول میترسد، ولی بعداً آنچه را که در دل دارد اون رو به پادشاه بازگو میکند و به پادشاه میگه که ای پادشاه، تا ابد زنده باشی، فکر من همش متوجه اورشلیمه. فکر من متوجه شهر ابااجدادیم که در آنجا اجدادم دفن شدن. این شهر خرابه، ویران شده، دروازه هاش سوخته شده، چطور میتوانم بی تفاوت باشم؟ پادشاه وقتی این را میشنود به نهیمیا میگه که ای نهیمیا، من چه چیزی میتونم برایت انجام بدم یا چه چیزی رو میطلبی؟ وقتی نهیمیا لطف پادشاه را احساس میکنه، در آیه 4 اینطور میگوید که او نزد خدا یکتا دعا میکنه. چرا؟ چون قبلا دعا کرده بود که خدا دل پادشاه را نرم کنه و حالا میبینی که خدا جواب دعایش رو داده است. پس از آیه 5 رو به پادشاه کرده، پس از اینکه دعا کرد و از خداوند تمنای کمک کرد، رو به پادشاه کرده و میگوید: اگر پادشاه را پسند آید و اگر بندت در حضورت التفات یابد، مرا به یهودا و شهر مقبره های پدرانم بفرستی تا آن را تعمیر نمایم. پادشاه مرا گفت و ملکه به پهلوی او نشسته بود: طول سفر چقدر خواهد بود و کی مراجعت خواهی نمود؟ پس پادشاه ثواب دید که مرا بفرستد و زمانی برایش معین کردم. در اینجا میبینیم که پادشاه موافقت میکند که به نهیمیا برای مدت کوتاهی اجازه بدهد تا به شهر اورشلیم بره و در بازسازی اورشلیم شریک بشه. اما برای نهیمیا این راه طولانی با خطرات و مشکلات زیادی روبرو خواهد بود. پس برای اینکه با خیال راحت بتونه سفر خود را انجام بدهد، رو به پادشاه کرده و میگوید: اگر پادشاه مصلحت ببیند مکتوبات برای والیان ماورای نهر به من عطا شود تا مرا بدرقه نمایند و به یهودا برسونند و مکتوبی نیز به آصاف که ناظر درختستان پادشاه است بدهد چون تا چوب را برای سقف دروازه های قصر که متعلق به خانه است به من داده شود و هم برای حصار شهر و خانه‌ای که من در آن ساکن شوم. در اینجا می‌بینیم که نهیمیا از پادشاه می‌خواهد که برای فرمانروایان تمام آن منطقه، یعنی از آن طرف رود فرات تا اسرائیل امروزی که زیر سلطه هخامنشی بود، نامه بده تا فرمانروایان آن منطقه و رئیس جنگلداری پادشاه او را در بازسازی اورشلیم یاری بدهند و پادشاه نیز موافقت می‌کند. نهیمیا در آیه 8 میگه که پس پادشاه بر حسب دست مهربان خدایم که بر من بود اینها را به من عطا فرمود. دقت کنید دوستان عزیز، نهیمیا در اینجا چی میگه؟ اون نمیگه که من این کارهای خوبی برای پادشاه کردم و چون کارهای خوبی برای پادشاه کردم پادشاه حاضر شد که این چیزها را به من بده. اون نمیگه که یا من چون زحمت بسیار کشیده بودم پادشاه حاضر شد که درخواست مرا اجابت کنه، بلکه او همه الطاف شاه رو نسبت به خودش نه به خاطر لیاقتش بلکه اون رو از جانب خدا میدونه. میگه که این چیزها رو خداوند به من داد. او میدانست و ایمان داشت که این خدا یکتاست که قلب پادشاه رو نرم ساخته و به درخواست او جواب مثبت داده. پس میاد خدا را به خاطر عنایاتش شکر و سپاس میکند. نهیمیا نامه ها رو از پادشاه میگیره و عازم سفر میشه. آیه 9 وعده میگه که پس چون نزد والیان ماورای نهر رسیدم مکتوبات پادشاه را به ایشان دادم و پادشاه سرداران سپاه و سواران نیز همراه من فرستاده بود. اما چون سنبات هرونی و توبیای غلام امونی را شنیدند ایشان را بسیار ناپسند آمد که کسی به جهت طلبیدن نیکویی بنی اسرائیل آمده است. پادشاه هخامنشی نهیمیا را با سربازان خاص خود به اورشلیم میفرستد تا از او محافظت کنند. نهیمیا وقتی به نزدیکی شهر اورشلیم میرسه با دست نشانده های پادشاه که در اطراف بودن صحبت میکنه. متوجه میشود که سه قوم یا سه پادشاه از اینکه او برای بازسازی شهر اورشلیم آمدند بسیار ناراحت میشن. این سه پادشاه همون دشمنان قوم خدا محسوب میشدند. در آیه 9 اسامی دو پادشاه ذکر گردیده و در آیه 19 پادشاه سوم را به ما معرفی می‌کند، یعنی جشم پادشاه اعراب. مطلب دیگری که قابل توجه اینه که وقتی عزرا می‌خواست از پادشاه تقاضا کنه که به اورشلیم مهاجرت کند، او از پادشاه تقاضا نکرد که در این سفر طولانی سربازای همراه او بفرسته. چرا؟ چون گفته بود که ای پادشاه خدا او را خوانده که به اورشلیم بره. عزرا از پادشاه تقاضای سرباز نکرد، زیرا می‌ترسید ممکنه پادشاه از او بپرسه که اگر خدای تو را خوانده است پس ایمانت کو، همون خدا تو را محافظت میکنه. ولی نهیمیا برعکس عزرا از پادشاه تقاضای کمک میکنه. دوستان عزیز، ما میتونیم از این موضوع این برداشت رو داشته باشیم که خدا یکتا با هر شخصی به طور خاص و متفاوت با دیگری صحبت میکنه. با عزرا یک گونه و با نهیمیا به گونه دیگر، و همینطور با من یک دو نوع خدا صحبت میکنه و با شما به نوع دیگر. خدا از راهی که خودش سلام می داند با بندگانش صحبت می کند. از آیه 11 می خونم، می فرماید پس به اورشلیم رسیدیم و در آنجا سه روز ماندم و شبانگاه به اتفاق چند نفری که همراه من بودند برخاستم و به کسی نگفته بودم که خدایم در دل من چه نهاده بود که برای اورشلیم بکنم. پس شبانگاه از دروازه وادی در مقابل چشمه اژدها تا دروازه خاک روبه بیرون رفتم و حصار اورشلیم را که خراب شده بود و دروازه هایش را که با آتش سوخته بود ملاحظه نمودم و از دروازه چشمه نزد برکه پادشاه گذشتم و در آن شب به کنار نهر برآمده حصار را ملاحظه نمودم و برگشته از دروازه وادی داخل شده مراجعت نمودم و سروران ندانستند که کجا رفته یا چه کرده بودم، زیرا یهودیان و به کاهنان و به شرفا و به سروران و به دیگر کسانی که در کار مشغول بودند هنوز خبر نداده بودم که برای چه آمده هم. در این آیات نهیمیا به ما میگه که او وقتی به شهر اورشلیم میرسه فوری به رخ مردم نمیکشه که برای چه آمده. نمیگه که هدفش از این سفر چه بوده، برعکس رو ثبت میکنه تا صداها بخوابه و بعد شبانگاه میره و خودش دیوارهای خراب شده اورشلیم رو نگاه میکنه. او میخواست دقیقاً همه چیز رو بدونه قبل از اینکه ادعایی بکنه و یا کاری انجام بدهد. وقتی خودش خرابی دیوارها و دروازه ها رو میبینه، روز بعد اقوام یهود رو جمع میکنه و علت سفر را براشون بازگو میکند. به طوری که عزای 17 هم اینطور میخوانیم: پس به ایشان که مقصود به رؤسای یهود و رهبران مذهبی و مقامداران شهر اورشلیم است میگه، گفتم شما بلایی را که در آن هستیم که اورشلیم چگونه خراب شد و دروازه هایش چگونه با آتش سوخته شده است را میبینید. بیایید و حصار اورشلیم را تعمیر نماییم تا دیگر رسوا نباشیم. و ایشان را از دست خدای خود که بر من مهربان بود و نیز از سخنانی که پادشاه به من گفته بود خبر دادم. نهیمیا رؤسای یهود رو، بزرگان قوم رو جمع میکنه و به آنها میگه خدای یکتا انقدر به من مهربان و رؤوف بوده که به وسیله پادشاه هخامنشی این قدرت و اختیار و امکانات رو دارم تا دیوار شهر اورشلیم را از نو بازسازی کنیم و تا قوم خود را در امنیت و آسایش قرار بدهیم. دقت کنید دوستان عزیز، او نمیگه که ببینید من صاحب مقام و منزلت در کاخ پادشاهان هستم، بلکه دائما خدا رو جلال میده و میگه که از عنایت خداوند است، از لطف خداوندیه، نه به لیاقت خودم که میتونیم این دیوار رو بسازیم، بلکه خداوند نسبت به من رؤوف و مهربان بوده. و دوستان عزیز، این نوع طرز فکر نهیمیا سبب میشه که او بر دیگران متمایز باشد، زیرا نهیمیا قادر بود، میتونست بگه که هرچه داره از خداست. و اینکه میتونست بگه که ببین من در دربار پادشاه زندگی میکنم، پادشاه به من این قدرت رو داده و اینکه من چون خوب بودم پادشاه من رو دوست داشته. خیر، او میدانست که این خداوند بوده که به او نظر لطف کرده است و خودش لیاقت و شایستگی چیزی رو نداره. خدا با او بود و خداوند او رو یاری داده بود تا آنچه که هست باشه. برای همینه که خداوند را دائما جلال میده و میگه که من هیچ هستم، آنچه که هست از خداست. قوم یهود یک دل و متحد میشن تا حصار شهر اورشلیم را بازسازی کنن، زیرا قدرت خدا را در زندگی نهیمیا میبینن. ولی از همان ابتدا با مشکلات روبرو میشن. و دوستان عزیز، واقعیت اینه که امروز نیز هر کسی که در کار خداوند و در اراده خداوند بخواد پیش بره، باید با مشکلات روبرو بشه. میدونین چرا؟ دلیل آن بسیار روشنه. به خاطر اینکه شیطان و شیطان صفتان هرگز آرام نمیشینن و سعی میکنن آنانی را که در نور روی خدا زندگی میکنن معذب سازن، زیرا نور خدا عیبها و زشتیهای آنون را آشکار میکنه. یعنی پاکی و امانتداری و درستی و خدمت شما که خدا را دوست دارید، شرارت و دروغ و ریا و رباخاری دیگران را آشکار میکنه و مسلمان این امر باعث ناراحتی آنان میشه. آیه 19 میگه که اما چون سنبات هارونی و توبیای امونی و جشم عربی این را شنیدن، ما را استهزا کرده و ما را حقیر شمرده، گفتن این چه کار است که شما میکنید؟ آیا بر پادشاه فتنه میانگیزید؟ یعنی این سه پادشاه بر علیه نهیمیا و یهودیان قیام میکنن و میگن که شما حق ندارید این حصار را از نو بنا کنید، شما دارید بر علیه پادشاه توطئه میچینید، در حالی که اینطور نبود. چرا؟ چون نهیمیا قبلا اجازه نامه‌ای رو که از طرف پادشاه داشت به همین افراد نشان داده بود، ولی هدف آنان این بود که کارشکنی کنن، مشکل تراشی کنن و مانع بازسازی حصار بشن. ولی نهیمیا در پاسخ آنها میگه که خدای آسمان‌ها ما را کامیاب خواهد ساخت، خدای آسمان‌ها ما را کامیاب خواهد ساخت، پس ما که بندگان او هستیم برخواسته تعمیر خواهیم کرد، اما شما را در اورشلیم نه نصیبی و نه حقی و نه ذکری می باشد. نهیمیا با ایمان به خداوند کار را آغاز می کنه و به این سه فرمان روا می گه که شما نه حقی در اورشلیم دارد، نه بهره از آن خواهید بود و نه نامتون در اورشلیم شنیده نخواهد شد. چرا؟ چون شما دشمنان قوم خدا هستید، شما حسود هستید. در فصل سوم ملاحظه می کنیم نهیمیا همراه با سایر افراد موفق می شه که دروازه ها را یکی پس از دیگری بنا کند و حصار شهر اورشلیم را مرمت فرماید و بدین وسیله یکی از بزرگترین بازسازی‌های دوران هخامنشی آغاز می‌شود. خدا به طریق عالی و مخصوصی نهیمیا را به کار می‌برد تا عامل آسایش و رفاه برای مردم شهر اورشلیم بشه. خدا ابتدا عزرا و زکریا را برای بازسازی عبادتگاه اورشلیم به کار برد و حالا نهیمیا را برای بازسازی حصار دور اورشلیم و دروازه‌های بزرگ اورشلیم دعوت کرده است. آیه 1 و 2 اینطور می‌گوید: و ایلاشیب رئیس کهنه و برادرانش از کاهنان برخواسته دروازه گوسفند را بنا کردند. ایشان آن را تقدیس نموده و دروازه‌هایش را برپا نمودند و آن را تا برج میا و برج خنئیل تقدیس کردند و به پهلوی او مردان اریها بنا می‌کردند و به پهلوی ایشان ذکور ابن امری بنا می‌نمود. آیات فصل سوم اطلاعات بسیار دقیقی در مورد بازسازی حصار اورشلیم و دروازه‌هایش به ما می‌دهد. در آیه اول متوجه می‌شویم که بازسازی دیوار اورشلیم از دروازه گوسفند آغاز می‌شود. این دروازه از آن جهت به دروازه گوسفند شهرت داشت که مردم گوسفندانی را مخصوصاً که برای قربانی کردن به پیشگاه خدا وارد اورشلیم می‌کردند از این دروازه عبور می‌دادند و به اصطلاح عامیانه این دروازه بازار گوسفندان بود. بعضی‌ها این دروازه را با دروازه طلایی که در مورد آن در کتاب مکاشفه یوحنا مطالبی آمده است و می‌گوید که مسیح وقتی که دوباره به این جهان بیاید از آن وارد شهر اورشلیم میشه با دروازه گوسفندان یکی می‌دونند، در حالی که اینطور نیست، زیرا دروازه طلایی رو به عبادتگاه باز می‌شد و باید گفت که عیسی مسیح وقتی که به اورشلیم آمد در آن ورود مظفرانه‌اش او از این دروازه، یعنی دروازه گوسفند، وارد شهر اورشلیم گردید، ولی وقتی که برگردد او از دروازه طلایی وارد شهر اورشلیم خواهد شد. اشعیای نبی و یحیای پیامبر پیشگویی کرده بودند که مسیح بره قربانی است که باید در راه گوسفندان بمیرد و او مانند گوسفندی که از جانب خدا برای کفاره گناهان بشر برگزیده شده بود وارد دروازه گوسفند می‌شود و از آنجا به بیت المقدس رفته و سپس یهودی‌ها او را دستگیر می‌کنند و مصلوب می‌سازند. در اینجا می‌بینیم که مردان شهر اریها می‌آیند و حصار را از دروازه گوسفند تا برج میا بازسازی می‌کنند. برج میا یک برج دیدبانی بود. دیوار امتداد می‌دهند تا اینکه به دروازه ماهی می‌رسند. پسران هنسا دروازه ماهی را بنا می‌کنند، به طوری که در آیه 3 و 4 اینطور می‌خوانیم: و پسران حسنا دروازه ماهی را بنا کردند. ایشان سقف آن را ساختند و درهایش را با قفل‌ها و پشت‌بندهایش برپا نمودند و به پهلوی ایشان مریموت ابن اوریا تعمیر نموده و به پهلوی ایشان مشالم و صادق تعمیر نمود. هر گروه و هر طایفه از اسرائیلی‌ها مسئولیت بازسازی و تعمیر دیوار و دروازه‌ها و برج‌های شهر را به عهده می‌گیرند و بدین وسیله کار بازسازی با سرعت تمام پیش میره. تمام قوم بنی اسرائیل در این کار شریک و سهیم میشوند. پسران حسنا دروازه ماهی رو بازسازی میکنن و اون را کامل میکنن. همونطوری گفتم هر دروازه‌ای یه اسمی داشت و هر اسمی دارای معنی خاصی بود و در اینجا میبینیم که علت این که این دروازه رو دروازه ماهی میخونن از آن جهت بود که این دروازه در طرف غربی حصار اورشلیم قرار داشت و از اینجا بود که از ماهیگیران دریای مدیترانه وقتی ماهیهای خود رو می‌گرفتن از این دروازه وارد شهر اورشلیم می‌کردن. چرا؟ چون این دروازه نزدیکترین دروازه به دریای مدیترانه بود و ماهیگیران تا وارد دروازه می‌شدن در همانجا شروع به فروش ماهیهای خود می‌کردن. به اصطلاح خودمون این دروازه بازار ماهیگیران بود و یا بازار ماهی بود که در کنار این دروازه جمع می‌شدن و به خرید و فروش ماهی می پرداختن. کلام خدا می گوید که بازسازی به خوبی پیش می رفت و از تمام 12 طایفه اسرائیل قوم شریک می شدن و دیوار رو بنا می کردن تا اینکه نوبت به طایفه تقوییان رسید. بزرگان این طایفه انقدر مغرور بودن، انقدر به خودشون افتخار و مباهات می کردن که عیبشون اومد دستشون رو به گل آلوده کنن تا دیوار رو بسازن. برای همین حاضر نشدن که در ساختن دیوار شریک شوند. به طوری که می‌خوانیم: اما بزرگان ایشان گردن خود را به خدمت خداوند خیش ننهادند. چرا؟ چون غرور در وجودشان بود. در حالی که خواست خداوند این بود که این حصار بنا بشه. به قول نهیمیا آنان حاضر نشدند بدین وسیله خدا را خدمت بکنند. دوستان عزیز، در کتاب مقدس خدمت به خلق در حقیقت عبادت به خدا محسوب می شود. اگر ما به هم نوعان خود خدمت کنیم، در واقع کلام میگوید که ما به خداوند خدمت میکنیم و میگوید که عبادت واقعی در خدمت کردن است. برای همین است که نهیما میگوید که آنان خدای خود را خدمت نکردند. این افراد ممکن بود هر روز 7 بار نماز و دعا بخونند، روزه هم میگرفتند، اسم خدا را هم ذکر میکردند. اتفاقا اینا جز افرادی بودند که در زمان عزرا توبه کردند و گریه کردند و از خدا طلب بخشش و مغفرت کردند و به اصطلاح خداپرست شدند، بازگشت نمودند. ولی در اینجا میبینیم که غرور در وجودشان بود، حاضر به انجام کاری که به شأنشون نمیخورد نشدند. غرور آنان را از خدمت به خدا یکتا باز داشت، چیزی که متاسفانه دوستان عزیز امروز نیز در ذات همه ما وجود داره. همه ما به هر حال اسیر غرور شده ایم و به خود میبالیم و به خودمون نگاه میکنیم و خود را مهمتر از دیگران میدانیم. دوستان عزیز، کلام خداوند نشون میده که غرور از بزرگترین و سرسختترین دشمن بشر است که سعی میکنه بشر را از خدا دور کنه. وقتی غرور در زندگی ما باشه، مطمئن باشی که از خداوند دور شده ایم. وقتی غرور باشه به خودمون تکیه میکنیم، نه به خدا. وقتی غرور در ما باشه سعی میکنیم مغز و فکر خودمون رو به کار ببریم و مطابق عقل خودمون قضاوت کنیم، نه خداوند. دوستان عزیز، غرور زیان عظیمی رو وارد زندگی روحانی و معنوی ما میکند. پس بهتره ما قبل از اینکه دیر شده باشه به درگاه خدا بیاییم و از خداوند طلب کنیم که غرور را از ما دور کند. راستی آیا شده تا حالا به درگاه خدا بیایید و از خدا بخواید که شما را فروتن کنه؟ برای ما ایرانی ها خیلی سخته که قبول کنیم اولا مغرور هستیم و در ثانی بیاییم و خود را فروتن کنیم. میگیم به شأنمون برمیخوره، به شخصیتمون برمیخوره و سعی میکنیم غرور ما رو حفظ کنیم. دوست عزیز، خداوند کسانی را به کار میبره که خود را فروتن میکنن، خود را خار و پست میکنن. بگذار در نزد مردم خار و پست شویم، ولی در نظر خدا سرفراز باشیم. بله دوستان عزیز، کسی که به خودش میباله، یا به زیباییش، یا به مقامش، یا به درسش، یا به هیکلش، یا به شغلش، یا به خانه و زندگیش، یا به ثروتش، فرق میکنه. به هر چیزی که شخص غرور داشته باشه، کلام خداوند میگوید که او در گناه قرار دارد. ای خداوند، ما را از غرور آزاد ساز تا بتوانیم تو را خدمت کنیم. ای خداوند، ما را از غرور آزاد ساز تا بتوانیم تو را خدمت کنیم. این دعای ما برای شما عزیزان می باشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.